سه بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملیه احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم که در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و در سطر گزارش ها میشنوید که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خبر اعزام 13,000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان را اعلام کرد. از رویدادهای دیگر هم گزارش‌های را پخش می‌کنیم، اما نخست با خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
وزیر صحت‌عامه افغانستان خواهان رهایی کارکنان ربوده شده صحی در ولایت سرپل گردید. مقامات افغان میگویند 12 تن از افراد طالبان مسلح به تازگی در ولایت هلمند کشته شدند و 2 تن دیگر بازداشت گردیدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که روسیه از پیشرفت مهم در گفتگوهای هسته‌ای میان این کشور و آمریکا خبر می‌دهد. تفصیل خبرها. وزیر صحت‌عامه افغانستان از افرادی که شب گذشته شماره از کارکنان صحی را در ولایت سرپل اختطاف کردند خواست تا هرچه زودتر این کارمندان صحی را از قید آزاد سازند. دکتر سید محمد امین فاطمی در صحبت با رادیو آزادی گفت این کارکنان صحی به وسیله مخالفین مسلح اختطاف شدند و آنان در بدل آزادی این اشخاص تقاضای رهایی برخی از افراد خود را کردند.
پیام ما به این مخالفین مسلح ایست که کارمندان صحی اینا اشخاص سیاسی نیستن، کلینیک ها و تاسیسات صحی تاسیسات نظامی نیستن، اینا شب و روز در خدمت مردم هستن، نباید از پرسنل صحی و تاسیسات صحی برای اهداف سیاسی استفاده شود. خواهش ما ایست که اینا هر چه زودتر رها شوند و به سلامت به کلینیک خود برگردند.
از سوی دیگر قمرالدین شکیب معاون ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت اشخاص اختطاف شده شامل 2 دکتر، 1 نرس قابله با شوهر و 2 طفل وی می باشد. وی افزود تلاش های جدی به هدف رهایی کارکنان ربوده شده صحی در این ولایت ادامه دارد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای وارد پکینگ پایتخت چین شده است. با گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی و هیئت امرا به نمایندگی از افغانستان باعث مهمان در این اجلاس شرکت نموده و ضمن سخنرانی در این نشست در حاشیه آن دیدارهای را با برخی از مقامات نیز انجام می‌دهند. انتظار می رود اجلاس سازمان همکاری های شانگهای تا 2 روز دیگر در مرکز چین راه‌اندازی شود. مقامات اردوی ملی در جنوب این کشور از کشته شدن 12 طالب مسلح و بازداشت 2 تن دیگر در ولایت هلمند خبر دادند. جنرال شیر محمد زازی قماندان قل اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت این افراد طالبان اخیراً در جریان یک رشته از عملیات در اولسوالی های گرشک و سنگین ولایت هلمند هلاک شدند. اما قوری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان مسلح کشته شدن افراد طالبان را در این عملیات نپذیرفته ادعا می نماید که 25 سرباز بین المللی را در ولسوالی های خانچین و نادعلی ولایت هلمند کشتند، ادعایی که از سوی مقامات دولتی رد گردیده است. و مقامات نیروهای ائتلاف مستقر در خوست میگویند یک تیاره بدون پیلوت نیروها در ولسوالی یعقوبین ولایت سقوط کرده است. جگران گریگوریس مسئول مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در خوست به رادیو آزادی گفت این تیاره از سوی کسی و یا گروهی هدف قرار نگرفته، بلکه به علت عوارض تکنیکی سقوط کرده است. اما طالبان مسلح ادعا میکنند که این تیاره در نتیجه گلوله باری آنان سقوط نموده است. جگران گریگوری ندای طالبان را نیز رد کرد که 2 موتور وابسته به نیروهای ائتلاف در ولسوالی علی شیر خوست به تازگی از سوی افراد طالبان انفجار داده شده و تمام سرنشینان آن هلاک گردیدند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد وزارت مالیه آمریکا میگوید طالبان در افغانستان نسبت به شبکه القاعده در موقف بهتری مالی قرار دارند. دیوید کوهین معین وزارت مالیه آمریکا که میگوید که منابع مالی تروریستان میبخشین دیوید کوهین معین وزارت مالیه آمریکا که منابع مالی تروریستان را نظارت میکند گفت که طالبان از دهقانان و قاچاقبران مواد مخدر که در افغانستان رونق گرفته به زور پول میگیرند. با گفته او القاعده به یک سازمان مفلس مبدل شده و در حال از دست دادن نفوذ خود میباشد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان تغییرات عمده اداری را در سکتور انرژی کشور وارد کرده است. رسانه های دولتی ترکمنستان گزارش می دهند که رهبر ترکمنستان، رئیس شرکت دولتی ترکمن نفت و گاز تروی و رؤسای تشکیلات دولتی ترکمن نفت و ترکمن گاز را برکنار ساخته است. او کیفیت ضعیف تشکیلات اداری سکتور انرژی ترکمنستان، تأخیر در رسانیدن گاز به قریه‌ها و نبود اقدامات مورد نیاز برای افزایش تولید را مورد انتقاد قرار داده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید روسیه و آمریکا به پیشرفت مهمی در گفتگوهای معاهده کاهش اسلحه‌ای هسته‌ای دست یافتند. او این مطلب را بعد از ملاقات با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مسکو اظهار داشت. اعتبار معاهده سال 1991 کاهش اسلحه استراتژیک به نام استارت 1 مشهور است و وزارتخانه‌های هسته‌ای هر دو کشور را محدود می‌سازد در ماه دسامبر آینده به پایان می‌رسد. آمریکا و روسیه تلاش دارند تا قبل از ساقط شدن اعتبار این معاهده با یک معاهده دیگر دست یابند. وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس خبری مشترک بعد از مذاکرات دایر شد گفت با اینکه برخی از مسائل اختلافی وجود دارد اما روابط دو کشور به سوی احترام متقابل رو آورده است. او گفت که آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جنجال انگیز ایران همکاری نزدیکی با روسیه دارد و افزود که روسیه با آمریکا موافق است که ایران نباید به اسلحه هسته‌ای دست یابد. رئیس خدمات مخفی روسیه امروز گرجستان را متهم کرد که این کشور گویا به گماشتگان شبکه القاعده که طرح حملات در منطقه قفقاز شمالی روسیه را دارند آموزش نظامی داده و معبر ایمن برایشان فراهم میکند. الکساندر بورتینکوف گفت شواهد صوتی که از شورشیان به دست آمده نشان میدهد که آنها و فرستادگان القاعده تماسهای با نمایندگان خدمات سری گرجستان داشتند. او همچنین گرجستان را متهم ساخت که برای فعالیت‌های تروریستی در منطقه همجوار داغستان روسیه پول و اسلحه فراهم میکند. بعد از جنگ سال گذشته میان روسیه و گرجستان بالای منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی گرجستان، تنش‌ها میان دو کشور هنوز هم در حال خود باقی است. روسیه و چین امروز قراردادهای را به قیمت 3.5 میلیارد دلار با هم امضا کردند اما درباره یک توافق انرژی هنوز هم کار جریان دارد. این قراردادها هنگام بازدید ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه از چین امضا شد. الکساندر ژوکوف معاون صدر اعظم روسیه به خبرنگاران گفت این توافقات میان تاجران روسی و چینایی و مقامات دو کشور امضا شدند که شامل دو قرضه 500 میلیون دلاری از سوی چینایی ها به بانک های روسی می باشد. اما او گفت که درباره قرارداد گاز در مقابل قرضه هنوز کدام توافق صورت نگرفته است. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه است. از این رویدادها در برنامه حاضر گزارش داریم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که آمریکا 13,000 عسکر دیگر به افغانستان می‌فرستد. سه کارمند یک کلینیک صحی با سه عضو خانواده ایشان دیشب در ولایت سرپور از سوی مخالفان دولت ربوده شدند. استعفای یک عضو کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان با عکس‌العمل شدید دولت مواجه شده است. قرار است نمایشگاه اقتصادی تجارتی منطقه و ابتکار یک شرکت افغانی در ایران برگزار شود و وزیر اطلاعات ایالت سرحد پاکستان خواهان عملیات علیه طالبان پنجابی در ایالت پنجاب شده است. برنامه هفتوار ما آشیانه است. ما را همراهی کنید. در جریان روزهای اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما چندین بار با تیم امنیت ملیش در رابطه با استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان و احتمال فرستادن سربازان اضافی به افغانستان بحث کرده است، در حالی که قماندانان آمریکایی در افغانستان به شمول قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو خواهان اعزام سربازان اضافی به افغانستان هستند و آن را برای پیروزی در افغانستان یک امر حیاتی می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خبر اعزام 13,000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان را اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش خبررسانی فرانسه از آرش همایون.
روزنامه واشنگتن پست به روز دوشنبه گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک حرکت قبلا اعلان ناشده بر علاوه 21,000 تن سربازان که اعزام آنها را در ماه مارچ تصویب کرده بود، اعزام 13,000 سرباز تازه آمریکایی را به افغانستان اعلان کرد. سربازان جدیدن اعلان شده بیشتر شامل پرسنل خدماتی می باشند و از انجینران، پرسنل طبی، متخصصین استخبارات، پلیس نظامی و خدمات پستی تشکیل شدند. به این ترتیب تعداد سربازان آمریکایی که اعزام آنها توسط اوباما تصویب شده به 34,000 تن رسید. تصویب اعزام این قوت‌های تازه نفس به افغانستان بعد از مطالعه و بررسی پیشنهاد قمندان عمومی قوت‌های آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرستل صورت می‌گیرد. جنرال استنلی مکرستل در ارزیابیش از وضعیت افغانستان که برای رئیس جمهور آمریکا ارائه شد، خواستار اعزام قوت‌های تازه رزمی، مربیان نظامی و پرسنل خدماتی به افغانستان شده بود. وای چندین انتخاب که یکی از آنها شامل اعزام 40,000 قوت های تازه به افغانستان می باشد را ارائه کرده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تعداد اعظمی سربازان آمریکایی در افغانستان تا ختم امسال همانا 68,000 تن باقی خواهد ماند. تعداد پرسنل قوت های خدماتی اعزامی قبلا نه توسط پنتاگون و نه هم توسط قصر سفید اعلان شده است. زمانی که جورج دبلیو باش رئیس جمهور سابق آمریکا ازدیاد 20,000 سرباز رزمی را در عراق اعلان کرد، از 8,000 سرباز خدماتی که این سربازان را همراهی می کردند یاد نشد. با این اعلان اعزام سربازان جدید به افغانستان، تعداد مجموعی سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق از بلندترین رقم سربازان آمریکایی در سالهای 2007 و 2008 در این کشورها بلندتر می رود. بر اساس یک احصایه روزنامه واشنگتن پست، از رقم تعداد سربازان آمریکایی به این ترتیب تا آغاز این ماه در افغانستان به تعداد 65,000 و در عراق به تعداد 124,000 تن سرباز آمریکایی مستقر می باشند. در حالی که در اوج خشونت تا در عراق تعداد سربازان آمریکایی 160,000 و همزمان با آن در افغانستان به 26,000 تن می رسید.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 3 تن از کارمندان صحی و 3 تن از اعضای خانواده های این کارمندان از طرف مخالفان دولت اختطاف شدند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه این کارمندان صحی دیشب از یک کلینیک در ولایت سرپل ربوده شدند. فوزیه احسان جزئیات بیشتر در این مورد را از دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان در مصاحبه سوال کرده است.
محترم دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان، لطفاً در رابطه با حادثه‌ای که در سر پل رخ داده و گفته میشه که چند تن از کارمندان صحی اختطاف شدن معلومات بدین که چی است این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب ساعت 2:30 شب در ولسوالی کوهستانات ولایت سر پل یک کلینیک ما که در منطقه عدلنک بود و در این منطقه ای کلینیک است که در خدمت مردم، 3 تن از کارمندان ما اختطاف شدند که دو قابل است به نام عارفه و عادله و محمد قاسم گارد و با تأسفی که شوهر عارفه با یک دخترک 3 سالش و یک پسر 1 سالش هم اختطاف شدند و کلینیک هم صدمه دیده.
تشکر وزیر صاحب. آیا به شما تو معلومات وجود داره رسیده که چی میخواین کسایی که اختطاف کردن این کارمندان صحی را خواستشان چی است؟
حیات الله شوهر قابله ما عارفه که امروز صبح تماس گرفته گفتن که در بدل رهایی 3 تن از اسیران امین مخالفین مسلح که امرای دولت هستن و اسیر هستن میخواین که اونها را در بدل رهایی 3 تن رها کنند. ولی ما پیام ما از طریق رادیوی محترم آزادی و این مخالفین مسلح ایست که کارمندان صحی اینا اشخاص سیاسی نیستن، کلینیک ها و تاسیسات صحی تاسیسات نظامی نیستن، اینا شب و روز در خدمت مردم هستن. دیشب هم ساعت 2:30 که این عمل صورت گرفته اینا مشغول عرضه خدمات صحی به مریضان و مادران و اطفال بودن. نباید از پرسنل سی و تأسیسات سی برای اهداف سیاسی استفاده شود. خواهش ما ایست که اینا هرچی زودتر رها شوند و به سلامت به کلینیک خود برگردند و عرض خدمات سی کنند.
وزیر صاحب صحت عامه، آیا از طرف وزارت صحت عامه هم کدام تلاشی به خاطر رهایی این دکترها شروع شده؟
بله، از مثل گذشته از طریق مترفیزین محل و مشتان قوم و علمای کرام تماس های حاصل شده و با مقامات محلی و با همسایر مسئولین که هستن تا سبب رهایی شبکه و کارمندان سی ما صدمه وارد نشود.
دکتر سیب فاطمی، معلوم شده که این کدام گروه است که دکترها را اختطاف کرده؟ مشخص شده برتون؟ آیا تلفن تماس دارین با اختطافگران؟
اینها افراد مسلحی که خود مخالفین دولت می دانن هستن و فکر میکنم که احتمالاً به طالب ها ارتباط داشته باشند و طبعا فیتن اینا که همراه دولت هستند و زندانی هستند، اینها وقتی که بر رهایی این فیتن خود این کارمندان سی را اختطاف کردن، یقینا که مربوط به یکی از این گروه های مخالف که من فکر میکنم طالب ها باشند هستن و امیدوار هستم که بدون از اینکه به کارمندان ما صدمه برسه اینا هر چیزی تر بخیر به کلینیک خود عودت کنند.
سوال دیگه این بود که شما در تماس هستین با اختطافگران؟
البته مسئولین محلی که ما داریم، ریاست صحت عامه سرپل هدایت داره که به تلفن ها جواب بگویند، مستقیما اونها با ما داخل تماس نیستن از طریق همه کارمندان ما که به دست از اینا علی اسیر هستن، از طریق از این کارمندها همی تماس ها را دارن.
محمد امین فاطمی، وزیر صحت عامه افغانستان بود که درباره اختطاف سه کارمند صحی و سه عضو خانواده هایشان از کلینیک سرپل معلومات می داد. استعفای یک تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان باعث عکس العمل شدید دولت افغانستان شده است. یک روز پس از استعفای مصطفی بارکزی، عضو سابق کمیسیون شکایات انتخابات، سیامک روی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با ابراز این مطلب گفت باید دلایل استعفای آقای بارکزی مورد تحقیق قرار گیرد. آقای بارکزی در یک نشست خبری دیروز در حالی که استعفایش را از کمیسیون شکایات انتخابات اعلام کرد، دلایل آن را مداخله خارجی ها در امور انتخابات افغانستان خواند. اما برخی از کارشناسان افغان میگویند اکنون بسیار دیر شده و استعفای این عضو کمیسیون شکایات انتخابات روی نتایج انتخابات افغانستان تأثیری نخواهد گذاشت. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید پژمان.
یک روز پس از استعفای مصطفی بارکزی، یک تن از مسئولین ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، مقامات دولت افغانستان مراتب تأثیر خیش را به خاطر استعفای آقای بارکزی ابراز داشت افزوده است. استعفای نامبرده مایه نگرانی دولت افغانستان گردیده است. سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به روز سه‌شنبه در گفت‌وشنیدی با رادیو آزادی گفت آقای بارکزی به اساس آنچه که خودش ادعا کرده به خاطر مداخله خارجی ها در خصوص انتخابات افغانستان استعفا داده و حکومت افغانستان و دفتر یونما و دفتر سیاسی ملل متحد باید دلایل استعفای آقای بارکزی را پیگیری کنند. آقای روی گفت یونما باید از بی‌طرفی آن اداره در رابطه با انتخابات افغانستان به مردم این کشور اطمینان بدهد.
ما از استعفای یکن از مسئولین کمیسیون سهم شکایات انتخابات متاثر هستیم و مسائلی که ایشان به خاطر استعفای خود اظهار کردن برای دولت افغانستان نگران کننده و ما میخواهیم که این اتهاماتی که ایشان بالای سه تن از اعضای خارجی این کمیسیون وارد میکنند این قابل بررسی باشد و بررسی شه که آیا واقعا یا بی‌طرفی از یا به زیر سوال رفته یا خیر.
مصطفی بارکزی یکی از جمله 5 تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود که به روز دوشنبه استعفایش را از عضویت این کمیسیون اعلام کرد. آقای بارکزی دلایل استعفای خیش را مداخله 3 تن از اعضای خارجی کمیسیون شکایات در امور انتخابات افغانستان ابراز کرد. یک تعداد از کارشناسان افغان به این عقیده‌اند که استعفای آقای بارکزی در زمان صورت می‌گیرد که اقدامات کمیسیون شکایات انتخاباتی به خیر رسیده و به زودی نتایج انتخابات افغانستان اعلام خواهد شد. احمد سعیدی، یک کارشناس افغان، میگوید استعفای آقای بارکزی از کمیسیون شکایات انتخاباتی در این موقع نمیتواند روی نتایج انتخابات اثر گذار باشد.
آقای بارکزی از اول تا آخر در کمیسیون شکایات بودند، بررسی کردند، صندوق‌ها شمارش شده، خلاص شده. اگر واقعا اونا استعفا می‌کردن، از روزهای اول استعفا می‌کردن، 50 روز آقای بارکزی اضافه تر از 50 روز با اونا بودند. حالا نتایج شمار شده، بررسی شده، یک روز به اعلان مونده، هر کس می‌فهمه حال استعفا می‌کنه. کمیسیون بررسی شکایات 5 نفر هستند، استعفا از اونها از نگاه حقوقی و اصولی هیچ ارزشی نداره.
سه تن از اعضای خارجی کمیسیون شکایات انتخاباتی از جانب دفتر یوناما و دو تن اعضای داخلی آن، یکی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک تن دیگر توسط ستر محکمه افغانستان تعیین شده است. مسئولان دفتر یوناما در کابل پیوسته ادعا دارند که آنها در امور انتخابات افغانستان مداخله نکرده و تصمیمی که در رابطه با امور انتخابات اتخاذ می‌گردد با کمیسیون مستقل انتخابات ارتباط دارد. در این حال مشیران جرگه افغانستان در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه خواهان اعلام هر چیزوتر نتایج انتخابات افغانستان گردیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً به خاطر افزایش ناامنی‌ها در ولایت شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت هلیکوپترهای مشکوک هنگام شب اسلحه و افراد مسلح را به این مناطق انتقال می‌دهند. وضع امنیت در ولایت فاریاب که یکی از این ولایت شمال افغانستان است در یک ماه اخیر چسان بوده است. با توضیحات عبدالحق شفق والی فاریاب در مصاحبه با رادیو آزادی گوشید.
در یک ماه اخیر علی‌رغم تحرکات پراگنده که طالبان در ساحات مختلف فاریاب داشته، زیرون یک حادثه که با تاریخ جمعه گذشته اتفاق افتاد، تاریخ 15 و 16 چند تا وسایط سرکاری عرق شد، دیگر کدام دستاورد برای طالبان وجود نداشته. نیروهای امنیتی کاملا اوضاع را تحت کنترل خود داره.
نظر شما در رابطه با نظریات آقای کرزی مبنی بر حرکات مشکوکی که گویا هلیکوپترهای شب هنگام در ولایات شمالی کشور پرواز نموده و افراد مسلح را جا با جا می نمایند چیست؟
البته اونا سرکماندان علای قوای مسلح افغانستان هستند. معلومات هایی که مقام عالی ریاست جمهوری دارد طبعا ما با معلوماتشان احترام میگذاریم، ولی آنچه که در فاریاب مربوط میشه تا به حال در فاریاب ما خود ما شخصا مسئولین امنیتی هم بریم یک چنین راپوری را تایید کرده نداده و خود ما معلومات از منابعی که خود ما دارم هم نداره. مقام ریاست جمهوری افغانستان هم به این موضوع اذعان کرد که این تحت بررسی است، این تو یک مطالبی به ما رسیده تحت بررسی سیست و تحقیق میکنیم که صحت و سقم قضیه معلوم شود که این واقعیت داره نداره و اگر داره مربوط کی است.
شایعاتی وجود داره که اخیراً در برخی ولسوالی های فاریاب از جمله کوهستانات تحرکات افراد مسلح به مشاهده رسیده است. آیا این موضوع واقعیت داره؟
حالا ما در رابطه با کوهستان نامترین ولسوالی ماست، ما همچون شایعات را به هیچ وجه تایید نمیکنیم. روزی شنبه می هفته که تاریخ 17 با مؤسفتای سه منطقه کوهستان بندر لولاش یک لولاش دو صحبت کردیم، اونا هم قطعا این موضوع را تایید نکردن و اطمینان دادن که امنیتشان رضایت بخش است. یگان گپایی که میشه او اصلا مربوط به این گروپای سازمانیافتی مسلح نیست، مثلا یک جنجالای قومی است که میگن فلان مؤسسه که در قریه ما پروژه تطبیق میکنه چرا کارگر از این قریه زیاد شده از این قریه کم. یک مورد هم تو در بندر اتفاق افتاده در رابطه با مؤسسه اکتی دفتر اکتی، یکی دیگه با سی اچ که قریه زاد سرزی که چرا سولر در دیگه قریجات داده شده برای ما یا کم داده شده یا در این نوبت داده نشده که اونا منتظر نوبت خود نمیمونن. دیگه یکی این رقم حادث بسیار متفرقی که هم قطعا منتهی به کدام برخورد و استکاک نظامی نشده، تو یک جنجالای بسیار عادی و معمولی که بین قریجات و اطراف وجود داره.
در صورتی که اظهارات اخیر آقای کرزی به حقیقت بپیونده، این تحرکات تاثیرات منفی خود نسبت به وضع امنیتی فاریاب خواهد گذاشت؟
ما امیدوار هستیم این موضوع اصلا واقعیت نداشته باشه. باز طبیعی است اگر در فاریاب علائم از چیز دیده شوه و مسئولین امنیتی ما متوجه قضیه شوه، به موقع کمیته امنیتی ولایتی در رابطه تصامیم لازم خواهد گرفت و از مقام عالی ذی‌صلاح کشور هدایت خواهد گرفت.
عبدالحق شفق والی ولایت فاریاب بود که در رابطه با وضع امنیت در این ولایت معلومات میداد. در سیلوی ولایت پل خمری برای موترهایی که گندم را انتقال می دهند مشکلات پارکینگ وجود دارد و رو به افزایش می باشد. زمین های وسیع اطراف سیلو حدود 20 سال قبل به محلات رهایشی تبدیل شد و ساحه اطراف سیلو که محل مناسب برای رفت آمد لاری ها و موترهای سیلو بود اینک جای برای توقف موترها ندارد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان می شنوید.
از اینکه سیلوی پل خمری در نخستین سالهای بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان از فعالیت بازماند و گندمی به آنجا سرازیر نشد، شاید چنین مشکلی که حالا صدها موتر و موتران به آن مواجهند محسوس نمی‌شد، ولی حالا که دولت می‌خواهد از 100 هزار تن گندم ذخیره خود 40 هزار تن آن را به این سیلو بریزد، همه موترهایی که به اینجا گندم آورده اند جای برای استاد شدن ندارند. همین اکنون صف‌های طولانی از این موترها که علاوه از بغلان از سمنگان، تخار و کندوز نیز به این سیلو گندم آورده اند در کنار جاده عمومی و در کوچه و پس کوچه های شهر پل خمری که همه اش اذیت و خطرساز برای مردم هستند استادند. شماری از موتروانان این موترها درد دلشان را با رادیوی آزادی این گونه بیان کردند.
این موتر ها کلی در سرک ساده از کجا استاد کردن؟ حالی اکسیلو پارک می داشته باشه.
مشکل ما بسیار است. این خانه والا نمیموند از آن خانه خود در درخان پارک نیست، جای نیست.
برای کل این ملت اذیت است، این با اولاد مردم اذیت است، اینجا می برایدی بغل گرس
موتر می زنیش. چطور اذیت نیستیم؟
سر جدوار ترافیک هم ظلم میکنه، نپر اوزا و هم ظلم میکنه، هری که سر جدوار هم ظلم میکنه، دیل دیم مرداری جای هم افتادیم، کسی را پیش خانه خودم نمیمانده، بغل سرک سال ترافیک دادش میزنه نزله مارمش کنانه.
در هر حال باید گفت ذخیره سازی این 40 هزار تن گندم در سیلوی پل خمری شاید آغاز فعالیت دوباره این سیلو باشد و باورها بر این است در صورتی که افغانستان آرام باشد و سیلوها همچنان فعال، همین از دست رفتن پارک سیلو در پل خمری در آینده ها مشکل جدیتری را برای کاروانهای حامل گندم به این ذخیره گاه به بار می آورد. انجینیر محمد یاسین افضلی رئیس سیلوی پل خمری نیز به همین باور است که آینده ما به مشکلی بیشتر از این مواجه خواهیم شد.
زمانی که سید منصور نادریج به ولایت بود، بچه سید شیخ جعفر اینمی سایحات سیلو که مربوط سیلو بود این زمین ها را که من نمی فهم که چی تصادف چی واقع رخ داد. اینمی شارولی توضیح که به عمی مردم تقریبا 400-500 خانه است در مجموع، این میره بدون اسناد از اینکه مشوری سیلو رو در نظر بگیرن، از او پرسان کنن، اسناد پیدا کنن، ببینن این مربوط سیلو سینا رو گفتن توضیح کردن به مردم. اینال اینمی صاحی بود که مترا میامد استاد میشد به نوبت داخل سیلو. اینال پارک سیلو از من گفته یک سرک قیر است که یک سرک قیر دی یک سرک قیر اینال خودتان شاهد هستین میبینین که به صدها موتر در سر سرک قیر دو طرف استاد میشن آدسات ترافیکی رخ مید. ما تا بالی که کار نوشتیم احساس نیست نمیکنیم حال صد بیستن ما را به چیز مواجه ساختن.
وی می افزاید حال آنها در برابر کار انجام شده یه که همه را به مشکل مواجه کرده است قرار گرفته اندوان.
قرار است نمایشگاه اقتصادی تجارتی منطقوی در ایران برگزار شود. یک شرکت افغانی ابتکار برگزاری این نمایشگاه را بر روزهای پنجشنبه و جمعه در تهران روی دست گرفته است. مقامات دولتی و تجار ملی از افغانستان، تجار ملی در ایران، نمایندگان سازمان اقتصادی ایکو و شرکت‌های صادراتی ایران هم در این نمایشگاه شرکت می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان گزارش می‌دهد.
این نخستین نمایشگاه منطقوی است که به ابتکار یک شرکت غیر دولتی افغانی به نام پایان توصیه پامیر در ایران برگزار می شود. اشتراک کننده های این نمایشگاه علاوه بر مقامات اقتصادی از کابل، ده ها تجار ملی و صاحبان شرکت از داخل افغانستان و جامعه مهاجر خواهند بود. این نمایشگاه دو روزه که از روز پنجشنبه در تهران برگزار خواهد شد، نمایندگان کشورهای عضو سازمان اقتصادی ایکو و شماری از شرکت‌های تولیدی و صادراتی ایرانی نیز حضور خواهند داشت. انجینیر رضا جعفری مدیر نمایشگاه در مورد جزئیات برگزاری نمایشگاه یاد شده گفت:
در این نمایشگاه بلندپایه‌ترین هیئت از بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان حضور دارند که سخنران مراسم افتتاحیه این مراسم آقای فداحسین مالکی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هستند که با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و با حضور رایزنان بازرگانی 10 کشور عضو ایکو این مراسم برگزار می‌شود. این نمایشگاه کمک می‌کند تا حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان به سطح قابل قبولی برسد، تا تاجران افغان هم بتوانند به صورت دو جانبه زمینه‌هایی را که افغانستان پتانسیلش را دارند و برای صادرات به ایران همکاری های متقابل داشته باشند و همینطور در بحث سرمایه گذاری در ایران و میزهای تخصصی که داریم قصد داریم که مشکلات و موانع تجار و سرمایه گذارای افغان در ایران رفع و حل و فصل شود تا بتوانند تاجرای ملی افغانستان به راحتی و با تسهیلات بیشتری در ایران به خصوص در مناطق آزاد چابهار بتوانند فعالیت.
گزارش از نمایشگاه اقتصادی تجارتی منطقوی در ایران بود که قرار است به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شود. به نیمه برنامه رسیدیم و در نیمه دوم این ساعت بررسی مطبوعات افغانستان را به شما خواهیم داشت و هم گزارش های منطقه را دنبال میکنیم و برنامه آشیانه را هم میشنوید. اما نخست توجه کنید ساعت 3:30 است. به فشرده خبرها سلطان محمد سرور گوشتی.
وزیر صحت عامه افغانستان خواهان رهایی کارکنان ربوده شده صحی در ولایت سرپل گردید. مقامات افغان از کشته شدن 12 طالب مسلح و بازداشت 2 تن دیگر در ولایت هلمند خبر می دهند. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای عازم پکینگ پایتخت چین شده است. یک طیاره بدون پیلوت نیروهای ائتلاف در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست سقوط نموده است. مقامات آمریکایی میگویند طالبان نسبت به شبکه القاعده امکانات مالی بیشتری دارند. رئیس جمهور ترکمنستان چندین نفر از مسئولان بخش انرژی را برکنار ساخته است. وزیر خارجه روسیه از پیشرفت مهمی در گفتگوهای هسته‌ای میان این کشور و آمریکا خبر می‌دهد. مقامات روسیه اتهام وارد کرده می گویند گرجستان با شبکه القاعده کمک می کند. روسیه و چین امروز قراردادهای را به قیمت 3.5 میلیارد دلار با هم امضا کردند.
فشرده خبرها بود. حالا هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
روزنامه ویسا به تلاش های اشاره کرده که به نوشته روزنامه سوی برخی از حلقات خارجی به خاطر پایین آمدن فیصدی آرای رئیس جمهور کرزی جریان دارد. روزنامه به ادامه موضوع به نقل از برخی از متخصصان می نویسد که ارزیابی های آنان از پروسه بررسی صندوق های مشکوک نشان می دهد مشکلات تکنیکی و تقلب به حد نیست که فیصدی آرای رئیس جمهور کرزی را پایین بیاورد. در سرمقاله روزنامه در مورد استعفای مصطفی بارکزی یک عضو سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی تبصره شده و آمده است. این اقدام آقای بارکزی توطئه ای را افشا می کند که در داخل کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی برخی از خارجی ها بر ضد آقای کرزی جریان دارد. روزنامه به بحث دیروز ولسی جرگه در خصوص امنیت شمال هم توجه کرده است. روزنامه هواد در سرمقاله خود راجع به اظهارات دیروز یک عضو سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی تبصره کرده که گفته است تعیین سرنوشت مردم افغانستان توسط خارجی ها یک بی‌انصافی بزرگ خواهد بود. روزنامه در یک مطلب جداگانه نوشته است اعضای کابینه افغانستان در جلسه دیروزشان به خاطر تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات نگرانیشان را ابراز کردند. روزنامه به وضع امنیتی شمال هم نظر افگنده و خبر داده از جنگجویان اویغوری در فاریاب مرکز ایجاد کردند. روزنامه 8 صبح صفحه نخست شماره امروز خود را به مسئله استعفای یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی اختصاص داده و آن را پس لرزه انتخابات خوانده است. روزنامه نوشته است هرچند آقای بارکزی دلیل استعفایش را دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات عنوان کرده، اما به نوشته روزنامه این اقدام آقای بارکزی بیشتر جنبه سیاسی دارد. در سرمقاله روزنامه بحث دیروز ولسی جرگه در مورد وضعیت امنیتی شمال به بررسی گرفته شده و پرسیده شده است که آیا اعضای ولسی جرگه به جز از احضار مقامات امنیتی و شنیدن گزارش های آنان چیز دیگری هم انجام داده می توانند یا خیر؟ روزنامه در یک مطلب جداگانه به نقل از یک روزنامه جرمنی نوشته است سلاح‌های جرمنی که در اختیار پلیس افغانستان قرار داده شده حالا به طور غیر قانونی در بازار به فروش می رسد. روزنامه های انیس و اصلاح هم در مورد اوضای جاری در افغانستان و منطقه مطالب مختلف را به نشر رساندند. مقاله نویس انیس با اشاره به اظهارات دیروز یک عضو سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی نوشته است دوستان خارجی افغانستان باید به اراده مردم و حکم قانون در این کشور ارج بگذارند. اما اصلاح به تلاش ها جهت ایجاد یک حکومت ائتلافی در افغانستان اشاره کرده و نوشته است افغانان نمی خواهند در سایه حکومت ائتلافی یک بار دیگر شکار توطئه های مختلف شوند. روزنامه افغانستان تایمز این نگرانی جلسه دیروز کابینه افغانستان را به نشر رسانده که ممکن تأخیر در اعلام نتایج انتخابات وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور را بیشتر از این متاثر بسازد. در سر مقاله روزنامه به حمله بر یک مرکز نظامی در پاکستان توجه شده و آمده است، بعد از این محافظت اسلحه اتمی پاکستان به یک نگرانی عمده مبدل خواهد شد. و در کارتون امروزی روزنامه یک بار دیگر وضعیت امنیتی کشور به تصویر کشیده شده و در آن نیروهای افغان در حالت خواب نمایش داده شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اخیراً در پیشاور، اسلام آباد و شانگله حوادث خونین پیش آمد و همچنان در راولپندی پاکستان قمندان مرکزی اردوی پاکستان مورد هدف قرار گرفت که مسئولیت همه این حوادث را حزب تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفت. به دنبال این حوادث تیاره‌های نظامی پاکستان در باجاور و وزیرستان جنوبی بمباری‌های شدیدی را انجام دادند که بر طالبان پاکستانی تلفات سنگینی را وارد کرد. اردوی پاکستان هرچند به طور رسمی خبر عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی را پخش نکرده است، اما افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت سرحد از حکومت و اردوی پاکستان خواسته است که در پهلوی وزیرستان جنوبی در پنجاب هم علیه طالبان پنجابی عملیات نظامی برای انداخته شود. جزئیات حوادث اخیر در پاکستان را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور میشنوید.
وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین از حکومت پاکستان خواستار برای اندازی عملیات نظامی بر ضد افراد مسلح در ایالت پنجاب گردیده است. نامبردار روز گذشته طی نشست خبری در شهر پیشاور به خبرنگاران اظهار داشت بعد از یورش بالای قماندانی مرکزی اردوی پاکستان، حمله بالای دفتر سازمان مواد غذایی ملل متحد و چند حادثه اخیر که پیش رو آمده است، این سخن واضح گردیده است که در به این همه حوادث طالبان پنجابی دست دارند. پس لازم است که اردوی پاکستان در ایالت پنجاب بر ضد گروه های مسلح عملیات نظامی را برای اندازد. رستم شاه مومند، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان، در ارتباط اظهارات اخیر میا افتخار حسین بر رادیو آزادی گفت افتخار حسین حق و صلاحیت این نوع موضوعات را در ایالت خود دارد، ولی در ایالت پنجاب سخنان وی را کسی گوش نمی نماید. نه خیر، اردوی پاکستان سخنان وزیر اطلاعات ایالت سرحد را نمی پذیرد. اردو تابع حکومت مرکزی می باشد. برای اندازی عملیات نظامی در ایالت پنجاب به حکومت ایالتی پنجاب و حکومت مرکزی وابستگی دارد، نه به ایالت سرحد. در این حال یک رئیس پیشین استخبارات پاکستان مسعود شریف خطک می گوید حوادث تروریستی که در این اواخر در شهرهای بزرگ پاکستان به شروع آمده است دیده شده است که از طرف طالبان پنجابی صورت گرفته. با ادارات استخباراتی پنجاب نیز قبلا پیشگویی نموده بودند که با استفاده از یونیفرم نظامی امکانات همچو حملات بیشتر دیده می شود. افرادی که در حوادث اخیر تروریستی آغشتند با ایالت پنجاب وابستگی دارند. اداره استخباراتی پنجاب قبلا پیشگویی این نوع حملات احتمالی را نموده بود. اکنون که در نتیجه حمله اخیر بالای قماندانی مرکزی اردوی پاکستان رهبر طالبان پنجاب عقیل یا دکتر عثمان دستگیر گردیده است، مقامات حکومتی می توانند در هنگام تحقیقات از وی معلومات سری را به دست بیاورند. ولی اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان می گوید توطیه یورش بالای قماندانی مرکزی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی ترتیب گردیده است، زیرا آنان تماس تلفنی قماندان طالبان وزیرستان ولی الرحمن را همراه با یک حمله کننده کشف نمودند و از آن واضح می گردد که حمله کنندگان قماندانی اردوی مرکزی پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان می باشند. جنرال عباس در ارتباط هدف هجوم آوران چنین میگوید آنان تقاضای رهایی زندانیان را می نمودند. آنان تقاضای رهایی تمام تروریستان را می نمودند که در آن افراد بسیار مهم نیز شامل بودند. آنان برای ما فهرست 100 زندانی را سپرده بودند که باید رها شوند. سردار حسین بابک یک وزیر کابینه ایالت سرحد در هنگام مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اردوی پاکستان هر چه زودتر باید عملیات نظامی را بر ضد طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی برا اندازد. اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنل نیز به این نظر است که بدون کدام انتظار باید در وزیرستان جنوبی عملیات نظامی برا انداخته شود. در وزیرستان جنوبی مانند سوات و ملکن باید عملیات نظامی به طور گسترده برا انداخته شود تا تروریستان فرصت به دست نیاورند که مردم منطقه را مورد هدف قرار بدهند. بعد از حوادث خونین و مرگباری که در خیبر بازار پیشاور و شانگله پیش رو آمده است، اکنون مردم از حکومت پاکستان تقاضا می نمایند که باید هر چه زودتر از وقوع همچو حوادث تروریستی جلوگیری صورت گیرد. انفجارات اخیر مورال مردم را ضعیف ساخته است و همین اساس در این اواخر ازدحام مردم در بازارها و مارکت های شهر پیشاور کم رنگ گردیده است. به نام فضل محمد، یک باشنده منطقه شهر پیشاور، در این ارتباط میگوید:
اخیر مون حیرانی وجود حالت بکل خکیگی.
ما حیران هستیم که وضع امنیتی پیشاور چی وقت بهبود خواهد یافت. حکومت فعلی باید در پالیسی خیش تغییرات به میان آورد. ما در وطن و خانه خیش از امنیت برخوردار نمی باشیم. گناه ما مردم چی است؟ ولی وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید تروریستان با انجام دادن همچو حملات نمیتوانند مورال مردم را ضعیف نمایند. ما باید به طور مشترک بر ضد تروریسم قربانی بدهیم. پلیس، اردو و ما همه تابعیت این خاک را داریم. اگر در این را با مرگ نیز مواجه شویم، مرگ را ترجیح می دهیم، ولی تروریستان را اجازه نمی دهیم که وطن ما را ویران نمایند. قسمی که در ملکند و سوات تروریستان را با شکست مواجه ساختیم، در پیشاور و همه جا آنان را نیست و نابود می سازیم. در این حال کارشناسان امور سیاسی پاکستان به این باورند که حکومت پاکستان شاید هر چه زودتر عملیات نظامی را بر ضد طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی برا خواهد انداخت، زیرا به باور حکومت پاکستان حوادث تروریستی از وزیرستان جنوبی سرچشمه می‌گیرد. رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان، به روز سه‌شنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت: تحریک طالبان پاکستان در عقب هر حمله تروریستی دست دارد. در حوادث اخیر تروریستی این تحریک رول مرکزی داشته و شبکه القاعده نیز با وی همکار بوده است. رهبران سیاسی پاکستان فیصله برای اندازی عملیات نظامی در وزیرستان را نمودند، ولی فیصله اخیر به دست لیدر سیاسی پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی می باشد که وی چه زمان عملیات نظامی را برا می اندازد. قابل یادآوری است که بعد از سال 2001 میلادی در پاکستان بر ضد القاعده و طالبان عملیات نظامی اردوی پاکستان برا انداخته شده است، ولی به گمان کارشناسان امور سیاسی در زمان حکومتداری پرویز مشرف بر ضد این گروه ها عملیات موفقانه صورت نگرفته است. کارشناسان امور سیاسی میگویند اگر اردوی پاکستان با مانند سوات در وزیرستان نیز بر ضد طالبان مسلح عملیات نظامی گسترده را برا اندازد، و دور از امکان نخواهد بود که نتایج مثبت را در آینده به دست خواهد آورد.
گزارش مفصلی بود در رابطه با انکشافات اخیر سیاسی در پاکستان، حملات انتحاری در اسلام آباد، پشاور و شانگله، عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی و پیشنهاد وزیر اطلاعات ایالت سرحد برای انجام عملیات در پنجاب علیه طالبان پنجابی. ساعت 3:42 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت برنامه آشیانه را میشنوید که در پایان آن آهنگ به صدای امیرجان صبوری پخش میشود.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام،
به برنامه خانوادگی آشیانه خوش آمدین. در برنامه امروز گزارش داریم به کسایی که از فواید چای صبح یا صبحانه بی خبرند و خیال میکنن که تنها نان چاشت و شب بر بدنشان قوت میده.
با عجله میبریم، مثل وقت خودمون چای خوردن نمیتونه، شوهرمون نمیتونه و اولادم به میادت کرد.
پس از او روشن خواهد شد مردانی که به اساس غیرت نمیمانند که زنانشان نزد دکتر و کلینیک برند، چه زیانهایی را به خود و نزدیکانشان به بار میرند.
بالاخره عمو طفلک از مامزا شد و خود از عمو زن برادرمو با بسیار جنجالای دچار شد.
داخل برنامه نمایشنامه هفته واره هم براتون نشر میکنیم.
یک ذره خاکستر بیار که مگلونش بالا کنم.
با ما باشید. معمولاً افغان‌ها به نان چاشت و شب ارزش بیشتر میدن، در حالی که چای صبح فواید بیشتر داره. اگر میخواین بدانین چرا، با گزارشی که دی بار آماده ساختیم و او را سلیمان احمدی براتون تقدیم میکنه توجه کنید.
خوردن چای صبح برای کار و فعالیت روزانه بسیار ضروری است. لازم نیست که دسترخوان چای صبح پر از هر نوع لبنیات باشد. چای صبح اگر با قدر شیر و چای و نان هم باشد کافی است. حتی چای شیرین با نان فواید زیادی به بدن دارد. خانم نادره معلم یکی از مکاتب خصوصی از جمله کسانی است که اکثر اوقات خود و اولادایش بدون صرف غذای صبح از خانه میبرایند و خیال میکنند اگر چای صبح بخورند و یا نخورند تأثیری بر بدن آنها ندارد.
چون وظیفه است نمیتونیم به عجله میبریم، مثل وقت خودمون چای خوردن نمیتونه، شوهرمون نمیتونه و اولادم به میادت که چون ما سر دسترخوان میشینیم. طفلک ها میگن که ما در صبح وقت اشتیا نمیداشته باشیم چون مکتب وقت میدن، مثل غیره میشینم تو مکتب میدن.
تحقیقات طبی نشان داده است که خوردن چای صبح یا صبحانه سبب حفظ تناسب اندام، کاهش خطر ابتلا به بیماری های جدی مانند بیماری های قلبی، شکر و حتی سرطان شده و مقاومت بدن را در مقابل سرماخوردگی و انفلوئنزا افزایش میدهد. همچنان خوردن صبحانه برای تقویت حافظه مفید است. کودکان و اطفالی که چای صبح میخورند از افسردگی و ضعف در طول درس در امان میمانند. برخی از افراد به دلیل بی اشتیایی و یا نداشتن وقت و مکتب و یا عجله در وظیفه رفتن چای صبح را نمیخورند و تا چاشت وقت خوردن چیزی دیگری را هم نمیداشته باشند که این خود سبب ضعف و مصاب شدنشان به امراض میگردد. و یا هم اگر در ساعات 9 الی 10 صبح چیزی بخورند برای غذای چاشت اشتها نمیداشته باشند. مژگان دختر 18 ساله و متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر که از مریضی معده رنج میبرد، حالا دلیلش را بهانه دادن به چای صبح عنوان میکند.
خودم صبح کی 6:30 بجه مکتب میرم، چای دل آدم نمیشه تا 12:30 1 بجه تقریبا مدام مکتب میباشم. تفریم نداریم، بسیار احساس خستگی میکنم و گشنام میشم و نمیتونم که دست در سی از صنف خارج شوم. دمیچن وقت پیش دکتر رفته بودم، دل ما سوخت میگرفت، باز گفت که از تاثیر از اموس بازال زیاد پشیمان شدیم که اگر دل آدم شب یا نشه باید از یک چیز نه یک چیز بخوره. مگر حال بسیار پشیمان هستم که تکلیف برم پیش شده.
کسانی هم پیدا میشوند که عادت به خوردن چای صبح دارند و از صحت خوبی هم برخوردارند. غلام رسول کارمند ریاست ارزاق میگوید
روزایی که من نمیتونم چای صبح در خانه بخورم، حتمی وقتی که در دفتر میام اولین کاری که میکنم یک دونه نان یا یک دونه ناشتا چیزم ریخت میگیرم که در شوبه میام مولمول ما میخورم که تا که ما بتونم به انرژی کار کنم. روزی که من نمیتونم چیزی بخورم اکثرا کسل میباشم و طبعا آدم چیزی که نخوره به انرژی میباشه. و زمانی که من اون نان در صبح کی میخورم، مو روز ما بسیار احساس راحتی میکنم و اکثرا تاکید ما میست که باید چای صبح زودتر تهیه کنه تا که اولادا به شکم و گشنه باید نره.
در این بخش دکتر صفی‌الله جلال‌زی موظف در شفاخانه علی‌آباد از ضررهای صحی نخوردن چای صبح یاد می‌کند و همراه بیرون رفت از بی‌اشتهایی هنگام غذای صبح را روشن می‌سازد.
عمدتاً عمو معده دفعتاً وقتی که انسان از خواب بیدار میشه پذیرش غذا را ندارد. وقتی که انسان غذای شب می‌خورد تا وقت صبح یک مدت طولانی است و این مدت است که افرازات زیاد معده یک تعداد زیاد اسید و انزیم‌ها را افراز می‌کند. اگر چای صبح خورده شود اما غذا توسط انزیم‌ها هضم می‌شود و بالاخره انزیم‌ها هم مسیر خود تای میکنن. اگر غذای صبح خورده نشه اونمو انزایما امو اسید میده، بالاخره باعث تخریش میده میشه، بالاخره تخریش میده باعث قرحات و زخمای میده میشه که بدن مشکلات دیگه به بار میره. اگر در وقت نماز صبح ما شما از خواب بیدار شیم و حداقل یک نیم ساعت سپورت آزادم بکنیم، شما متعقن باشین که فوق العاده اشتهای چای میباشه و اون مو چای و غذایی که از طرف صبح صرف میشه فوق العاده مفید است، چرا معده یا تمام اعضای وجود کاملا آماده پذیرش انرژی و مواد غذایی است و او فوق العاده تاثیر مثبت بالای اطفال داره. یکی از فواید گرفتن ناشتای صبح ای است که تقریبا اگر اینا چاشت ناوخته رو میگیرن، اما تمام انرژی که اینا در جریان روز در وقت کار مصرف میکنن، اونمو انرژی رو امی غذای صبح میتونه پوره بکنه. و بالخصوص برای اطفال که مکتب میرن، اگر غذای صبح یا ناشتای صبح نگیرن در جریان درس اینا فوق العاده گشنه میشن، برای اینکه بر رشد و نموی اینا تاثیرات سوی خود داره، مشکلات ذهنی هم برای طفلک ها ایجاد میشه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. آدرس www.azadiradio.com. دوستان عزیز، مردهای افغان یا از روی رسم و رواج‌ها یا بی‌سوادی و یا هم به زعم خودشان غیرت خوش ندارن زنان مریضشان دکتران مرد تداوی کنند. کسانی که در ولایات زندگی میکنن بیشتر به چنین مسئله بها میتن. از این رو در خانواده ها، خصوصا خانواده های دور از شهر، بسیار دیده شده زنان بیمار با آنکه با امراض جدی و حتی مرگ دست و گریبان بودن، در رفتن به شفاخانه ها و کلینیک ها از طرف مردانشان ممانعت میشن، که حاصلش جز معیوبیت، بیماری مزمن و حتی مرگ چیزی نیست. شهلا، باشنده قلعه فتح الله که قبلا در ولایت پنشیر زندگی میکرد، در مورد زن امسایشان خاطره تلخ را به یاد میاره که او را با ما شریک میسازه.
در امو قریه که میشیشتیم، یکی از همسایه ما بسیار مریض بود و صحت خانمشان زیاد خرابم بود، اجازه نمیداد که به کلینیک برش، به خاطر که دکترش مردا بودن، اونا اجازه ندادن. طفلک زنده مان، مادرش هم از بین رفت.
حاجی محمد، باشنده ولایت لوگر، نیز قصه جالب داره. بشنوین.
خانم برادر ما با تکلیف ولادی دچار بود و برادر ما هر چی که تاکید کردیم ویرا قبول نمیکرد که نه خوب نیست و سیاست است و باید از پیش مردان را و مردا روش نبینه. بالاخره عمو طفلک از ممزای شد و خود از عمو زن برادر ما با بسیار جنجالای دچار شد که بالاخره با بسیار جنجال برادر ما اجازه داد که را پیش دکتر ببرین، منتا اگر کدام پیشکاری گپ وایا میشه او را سر پیرانش کنه. با چند وقت بعد می جای پیشکاری از این میکروبی شد، یک رقم اوت کرد و بسیار مشکل دیگه دچار شد که بالاخره برادر ما رضایت داد که نه واقعا حال باید دکتری را تشخیص کنه، ایرا ببینه، خدای نخواسته سیاست از بین نره.
اکثر مردان افغان تداوی زنان توسط دکتران مرد گناه و یا ننگ و دور از عرف و عادات افغانی میدانند، ولو که یک چنین نظر و اعتقاد به زیانشان باشه. محمد اشرف، باشنده ولسوالی بدخاک، یکی از این کسا است.
ما مریضای سیاسرای خود دکترای زن باشه میمونیم، اجازه میتیم پیش مردمون اجازه نمیتیم. هیچ از ما رواج نیست. افغان مادر هیچ وجدانش تقاضا نمیکنه که سیاسرش پیش مردان امارون بره که معاینش کنه، مخصوص که مریض اولاد باشه. بیخ و گناه داره.
وقتی در حل هر مسئله اجتماعی و صحی در میمونیم، به احکام اسلامی رجوع میکنیم. در این باب نیز با رجوع به این احکام ببینیم که آیا تداوی زن توسط دکتران مرد جواز داره یا نی. برای روشن شدن بهتر موضوع از مولوی فضل احمد معنوی، معاون شورای علمای افغانستان پرسیدیم. او گفت تداوی زنان بیمار توسط دکتران مرد در صورت نبود دکتران زن مانعی نداره. باقی گپ ها را از او بشنوین.
هرگاه یک مریض چه زنانه باشه و یا مردانه باشه و دکتر مراجعه نکنه و دوا و تداوی رو نیارد، هرگاه هلاک میشه، در واقع گناهکار بوده و گناه کبیره ای را مرتکب شده. مکلفیت شرعی هر انسان است هرگاه مریض میشه به دکتر و دوا رو بیاوره. اگر مریض مرد باشد، در صورتی که دکتر مرد نباشد به دکتر زن مراجعه کند. اگر مریض زن باشد و دکتر زنانه موجود نباشد به دکتر مردانه مراجعه بکند. چرا ضرورت ها مباح می سازند موانع و محرمات؟ هرگاه یک مریض زنانه دکتر زن به موم مرض مشخص تدارک نمیشه، شرعا هیچ گونه مانعی نداره که به دکتر مردانه مراجعه بکنه. هر گونه مرضی که باشد در هر عضوی از اعضای زن که باشد هیچ گونه مانعی نیست.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
با شنیدن نمایشنامه ای هفته معلوم خواهد شد که هنگام بیماری به جای رفتن نزد دکتر، استفاده از تداوی های عامیانه و خانگی بر شخص مریض چقدر مشکل آفرین بوده میتنه. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته و حسین بکتاش، شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، صدیقه بشردوست و انیسه وهاب او را اجرا میکنند.
فوزیه جان، بخی جان مادر یک لقمه چیزی بخو.
دلم نمیشه مادر.
تو بخی گل مادر. باش که من لیافته پس کنم.
نه که پس لیافه که خود نک میخورم.
الو چقدر طبت زیاد شده.
مادر کریم خانه هستی؟
آن شو بیبی جان، بیا بیا بخی جان مادر چیزی بخو که خاله شو بیتم آمد.
سلام علیک بی نصیب دشمنو.
زنده باشی شو بی جان، دخترکم سرخ تو است.
بی خدا نکنه، چی شده فوزی جان؟
کل جانم درد میکنه وقت که تکه تکه باشم.
بی گلونتان درد نیکنه که تو فتای رکم کرد نیکنی ها؟
آن این چیز از گلونم تیر نمیشه.
بابش امروز کار داشت، گفت که سبا میبرم شور پیش دکتر.
بی پیسه تان زیاد شده خواره که خو گلونش افتاده بالا که شود جور میشه. آجت دکتر رفتن چیسه؟ بخی بخی زنده باشی بخی یک ذره خاکستر بیار که من گلونش بالا کنم، گل باره تا دیگر خوب میشه. برو
جون دردی و توام داره شو ببی جان.
گلونش که جور شد توشم خوب میشه جون دردیشم. تو برو خاکستر بیار. اله
خیر ببینی شو بی جان، اگه دمی جور شده خو معمیانو بیرم میارمش.
گلونه تفتاده بالا کشه گلوار جور میشی خو، برم خو معلوم است.
این شو بی جان خاکستر آوردم.
بیار بیار باش که من پیش برم. مره باش که من کل که خدا در خاکستر بزنم. واس که دانه که تا واس که بی درست و دانه تا آفری نترسه تا یک ذره درد میکنه. بی نترسه بلا بی بس 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 این خلاص شد. سل کن این آلی افزادت خوب میشی به خیر خواه. نه نه دگه اقوق نکن پر تو خدا اینا من دگه رفتم فهمیدی؟ باز خبرتا میگیرم من رفتم خورجو.
زنده باشی شو بی جان، خوش آمدی.
دانتا باشی خورجا؟ این دلونگه چی حال داره؟ کاکو جان چرا ایره وقتر نوردین؟ ایره چی داده نه؟
دکتر صاحب دخترم از پریشان خطر مریض است. دیروز من زیاد کار داشتم نمیتونستم کیره بیارم. خودت بیبی از نگاه تبابت خود.
کاکو جان گلونش بیخی زخم شده.
او از خاطر شده که یک زن سرسفید از امی از خود بیای ما گلونش کت خاکستر بالا کده. باز بعد از او برش دلبدیان پیدا شده و از گلونش همونه کم کم خون میایه.
کاکو جان چرا بگه پر کس میکنین؟ گلون دختر زخم شده، میکروبی شده. ایره بستر میکنم که زیر مراقبت ما باشه. زخم که خوب شد باید عملیات شوه.
دکتر صاحب نمیشه که برش دوا نوشته کنین ببرمش خانه؟ باز که خوب شد بیاریمش که مادرشون باز.
کاکا این گپ مزاق نیست، گلونش گفتم زخم شده. بگی خط بستر است در سرویس زنانه ببرش عمیال زیر مراقبت گرفته شوه.
خوب بچشم بیا دخترم که بریم.
گفتم امین مریضی دخترت عدست نافامی خودتان است.
چطور دکتر سیب؟
اگه شما ایر زودتر پیش دکتر میبوردین و نمیموندین که یک کس دگر خودسرانه او را تداوی کنه ایتو نمیشد. حتما کلکو خانم میکروبی بوده. دیگه ای که ای امراض میکروبی دوا کرده را دوا. ای گلون بالا کدن گپای ساختگی مردم است.
دکتر سیب گلونم زیاد.
ببرش میلو که تنوخت
کشن. بریم جان پدر بریم.
شنوندگان عزیز ای بود مطالب ای هفته برنامه خانوادگی آشیانه که من عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتان تقدیم کردم. اگر خواستین به ما نامه بفرستین آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاوت پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
قصه شد، ذوقی هنر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخه، اسیری جلوی زر شد، نظر شد، اسیری جلوی زر شد، نظر شد. خیلی بی وفا بود ولی سکه طلا بود، مطلب آشنا بود، ساده خدا بود، آشنایی ما 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 شرگاهی عاشق نما شد.